بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در باب خمس رسید به هفتمین مورد خمس که ارباح مکاسب هست، یعنی سودی که انسان از شغل خودش، حالا تجارت هست، صنعت، زراعت و امثال اینها به دست میاره. البته این بحث مهمی هست و مباحث طولانی داره و در بعضی موارد هم اختلاف فتوا وجود داره و اگر کسی بخواد که این مسائلش رو کاملا مسلط باشه، البته باید مطالعه زیادی بکنه و فتاوا رو ببینه و در مواردی هم انسان نیازمند به این مسئله است به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه کنه، چون یه اختلافی هم در بعضی موارد هست. حالا در مواردی که معمولا اختلاف نیست و به صورت استاندارد بحث میشه، من نکاتی رو عرض میکنم، بعد اون وقت مطالب لومه رو هم انشاءالله میخونیم. این مطالبی که میگم البته لزوماً مباحثی نیست که در لومه میخواییم بخونیم، ولی خب سعی شده که همون مباحث لومه به یه نحوی تو توضیحات ما گنجانده بشه. به اختصار حالا در حد 10 دقیقه بعضی از مطالب رو من عرض میکنم و بعد وارد مبحث متن کتاب بشه. اموالی که از راه کسب به دست میاد معمولا 3 راه رو ذکر میکنن، صنعت هست، تجارت هست و زراعت. موارد دیگری هم به اصطلاح موارد خدماتی هست که اینها ممکنه که وارد مقوله تجارت بشه یا مقوله جدایی باشه، مثل موارد پزشکی، موارد بیمه و مواردی که افراد کارمند هستن، اینها هم موارد خدماتی باشن. اینها خمس داره. اموالی که از راه غیر کسب به دست میاد، یعنی اکتساب توش نیست، مثل هدیه و جایزه و صدقه و ارث، اینها خمس نداره و بعضی ها احتیاط کردن در خمسش. البته احتیاط مستحب که هست، احتیاط واجب هم دارن بعضی مراجع. پس اموال به 2 دسته تقسیم میشن. یک اموالی که حالت اکتسابی دارن، این انسان میره دنبالش به دست میاره، که این رو در تحت عنوان صنعت و تجارت و زراعت ذکر کردن. اموالی که اکتسابی نیست و انسان دنبالش نمیره، مثل هدیه‌ای که داده میشه، جایزه‌ای که داده میشه. البته در جایزه ممکنه که کسی بگه که شما فلان ورزش رو یا فلان کار رو انجام بده و جایزه ای داده بشه، ولی به هر حال این گونه نیست که فعالیت شخص به عنوان این باشه که خود اون فعالیت درآمدزا باشه، بلکه جایزه ای برای حالا سوالی که پرسیدن، مثلا فرض بفرمایید، یا کاری که شخص انجام داده. ای بسا که موقع انجام دادن اون کار نمیدانستی که اصلا میخوان به او جایزه بدن، مثلا کتابی نوشته، مقاله ای نوشته، مقاله او برنده شده و الان جایزه بهش تعلق گرفته، که دنبال این جایزه و کسب درآمد نبوده. که اونجا گفتیم که 4 عنوان داره: صدقه، تجارت، زراعت، که این رو ذکر کردن، و امور خدماتی که ما عرض کردیم. این هم که از راه غیر کسبه 4 عنوان داره: هدیه و جایزه و صدقه و ارث، که اینها هم کسب نیست و خمس نداره. اون وقت منفعتی که شخص میخواد خمس او رو بده، یعنی منافعی که به دست میاره، یکی این که مال ملک قطعی او شده باشه. پس اگر قرضی رو از جایی گرفته و هنوز اون قرض باز پرداخت نشده، از صندوق قرض الحسنه قرضی گرفته 2 ساله 3 ساله، الان به سال خمسیش میخوره، اون مقدار از قرضی که قسطاشو داده در واقع مال او هست به صورت قطعی و اون مقدار که داده نشده مال او نیست، یا اگر از کسی قرض گرفته و این قرض پیش او هست، این هم در واقع منفعتی است که هنوز ملک قطعی او به این معنا که به اصطلاح اقساطش رو فرض بفرمایید اگر سال بعد میخواد بده، گفته این که در سال بعد خمسش رو حساب کنه. شرط دوم گذشتن یک سال هست که به اصطلاح در خود لومه هم خواهد گفت این مسئله رو که الزاماً لازم نیست که یک سال بگذره برای دادن خمس، ولی این رو اجازه داده شارع و انسان مخیره که تا سر سال صبر کنه. به خلاف 5-6 مورد قبلی که بحث گنج بود یا معدن بود، همون لحظه این خمس داشت. شرط سوم زیاد آمدن از مخارج سال هست. بالاخره انسان در طول سال مخارجی داره، خرچای خودشو میکنه، اون مقدار که زیاد میاد. این شرط دو و سه در موارد گذشته نبود و همین که انسان از معدن چیزی به دست بیاره و به حد نصاب برسه خمس داره و بحث معونه هم اونجا مطرح نیست. البته مخارجی که برای معدن کرده اون سر جای خودش هست که کسب میشه، معونه خود به دست آوردنه، ولی اینجا نه، این خرجی سالی که شخص داره. حالا معونه چی هست که میگن شما یک سال فرض بفرمایید که کسی 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، 10 میلیون هر چی درآمد سالانش هست، این مخارجش ازش کسب میشه، بقیهش خمس داده میشه. حالا چه چیزهای معونه هست؟ فرمودن هر مالی که در راه کارهای واجب یا مستحب یا مباح یا چیزهای مشروع زندگی به کار گرفته بشه در اصطلاح شرع معونه هست. این خلاصه ای که من عرض میکنم از روی کتاب به اصطلاح احکام عمومی هست، مربوط به آقای محمد وحیدی هست که به اصطلاح در رابطه با احکام از شاید بیش از، یعنی بعد از مثلا انقلاب دیگه این فعالیت زیادی داشتند و توفیق هم داشتن، کتاب های متعددی نوشتن و یکی از مسائلی که در واقع یک دور فقه رو تحت عنوان احکام عمومی جمع‌آوری کردن که ما جلسه قبل هم مال مختلط به حرام رو دستبندیش رو از ایشون در واقع نقل کردیم و این هم حالا یه خلاصه‌ای در حد چند دقیقه از همین دستبندی احکام عمومی ایشون هست که از طهر الوسیله امام بیشتر هست و عربه و توضیح المسائل مراجع. حالا ما سعی میکنیم مطالبی رو بگیم که مشترک بین مراجع باشه و حالا اگر کسی مرجع تقلیدی که داره موارد خاصی احیانا لازم میشه که بهش مراجعه کنه. خب حالا چه چیزهای معونه هست؟ یکی خوراک و پوشاک هست که مشخصه که نجز معونه هست، وسایل منزل هست، خود منزل هست، البته در صورتی که نیاز بهش داشته باشه. حالا یه نفر هستش که ازدواج نکرده، در منزل پدرش هم هست، یا مثلا منزل استیجاری داره ولی یه جوراییست که نیاز به منزل ملکی به هر دلیلی نداره. مثل این که مثلا کارش یه جوریه که در یک جای خاصی در یک شهر خاصی استقرار نداره. به هر حال منزل ملکی در صورت نیاز، نفقه و خرجی که همون جز به خوراک و پوشاک بود، منتها نفقه خوراک و پوشاک مال خودش، نفقه مال دیگران، و حج، کفارات و زیارات، اینها هم جز به چیز هست، معونه هست. و اون چی که در امور مستحبی خرج میکنه، مهمانی ها هست، صدقات هست، اینها که زیارات هم جز به همین امور مستحبی میتونه باشه، هبه و عیدی که به دیگری میده، دیه، جریمه، نزورات، اینها هم جز به معونه هست، پول درمان، وسیله نقلیه، جهیزیه دختر. البته گفتن اگر این جهیزیه رو بذاره که معمولا میگن، یعنی اشیایی رو تهیه میکنه کنار میذاره، این خمس نداره از درآمد سال، ولی وقتی سال پولش رو نگه میداره که بعد جهیزیه بخره، اینجا نظر حضرت امام این است که خمس داره، ولی دیگران ممکنه که همین رو هم بگن که خمس نداره. خب شرایط معونه، یعنی اگر شما مالی رو به عنوان معونه خرج کردید، شرطش اینه که اولا در راه حرام مصرف نشه. پس اگر انسان در طول سال یه مخارج حرامی هم خدای نکرده داشته، مثلا پول داده و آلات موسیقی مثلا خریده، یا در یک مهمانی مثلا فرض فرمایید که خرجی کرده که اون خرج حرام بوده، مثلا ارکستر دعوت کرده و پول داده، خب اینا طبیعتاً اینها رو باید خمسش رو حساب کنه و نگه که من اینها رو خرج کردم و سر سال از معونه حساب کنه. نه، در راه حرام و معصیت مصرف نشه، زیاده روی و اسراف هم نکرده باشه، ریخت و پاش زیاده روی هر مقدار که کرده باشه اونها خمسش باید داده بشه و در شأن او هم باشه. اگر در شأن یک شخص هست که مثلا در یه منزل فرض بفرمایید که 100 میلیونی بشینه، اگر منزل 200 میلیونی شد اون اضافهش خمس خواهد داشت، اگر 500 میلیونی شأنش از 600 میلیونی باشه، و در ماشین همینطور و در لباس همینطور و موارد دیگه وسایل زندگی هم باز همینطور، در حد شأن اجتماعی او در واقع باشه. و چهارم این شرط هم این است که استفاده برای فرار از خمس نباشه. پس شرایط معونه، یکی این شد که در راه حرام نباشه، دوم این شد که زیاده روی و اسراف نباشه، سوم در شأنش باشه، و چهارمی هم استفاده برای فرار از خمس نباشه، مثلا هدیه میده برای فرار از خمس. اگر هدیه میده به دیگری که به سال خمسش که میخوره عنوان فرار از خمس داره و واقعا نمیخواد هدیه کنه، که این شرایط معونه رو نداره. و اگرم و نه واقعا حالا هدیه میده ولی بیش از حد متعارف هدیه هست، مثلا به همسرش که هدیه میده، حد متعارف هدیه فرض بفرمایید اگر در شأن او هست که فرض کن 100 هزار تومان بده، اگر این 2 میلیون میده، اون اضافه بر شأنش در واقع اون شرایط معونه رو نداره. خب سر سال خمسی چه چیزهایی محاسبه میشه؟ یکی پول موجود هست که در زندگی محاسبه میشه، مگر وامی که انسان قسطاشو اون مقدار که داده حساب میکنه، نداده حساب نمیکنه. اجناس و خوراکی های مصرفی که زیاد آمده این رو هم در واقع در نظر میگیره. معونه هایی که از نیاز خارج شده، یعنی مثلا بین سال یک وسیله برای منزل خریده، وسیله قبلی کنار گذاشته شده، مثلا فرض کنید که کولری خریده و کولر قبلی یا پنکهی که داشته کنار گذاشته شده و قیمتی که این پنکه الان داره، بله حالا دست دومش، اون در واقع خمسش حساب میشه، و ترقی سرمایهی که داشته. البته حالا اینا ریزکاری ها داره، سوالاتی داره، مسائلی داره که به اصطلاح ما اجمالا بهش میپردازیم، و همچنین طلبهایی که داره. و مورد بعدی پول وارث شده برای حج، اینها هم از مواردی است که خمس داره، یعنی سر سال حساب میشه. در مورد طلب ها، اگر طلبش مدت دار باشه، مثل اینکه یک ساله داده پولی رو، خب تا سر سالش نرسیده باشه این جزء سر سال حساب نمیشه. ولی نه، طلبی هستش که سر سال میتونه اون طلب رو وصول کنه. حالا اگر طلب رو وصول کنه، میدونه که شخص نداره که بده، یا میگه و اون شخص نمیده، اینم نه. ولی اگر روش نشه که طلب خودش رو بگیره، با اینکه اگر میگفت میتونست بگیره، این رو باید خمسش رو حساب کنه. خب باز در راجب طلب مسائل دیگری هم در اینجا هست که به اصطلاح مهریه‌ای که مثلا زن از شوهرش طلبکاره، او فرض بفرمایید که مهریه خمس نداره، ولی در رابطه با استطاعت که آیا او رو مستطیع میکنه یا نه، و اگر گرفتن او باعث اختلاف بشه مستطیع میشه یا نمیشه، که معمولا اونجا بحث دارن مراجع که اگر نمیتونه بگیره یا گرفتن یا شوهرش نداره یا گرفتنش باعث اختلاف میشه، این جاها رو استثناء میکنن از موارد وجوب حج که در بحث استطاعت اونها بحث شده. خب بدهی هایی که داره در واقع باید کم بکنه، یعنی مقروض باشه، و الان پولی داره، قرض هایی که داره میتونه کم بکنه. من تا اینجا گفتم اینکه اگر به اصطلاح بدهی هایی که داشته برای مخارج خودش قرض کرده میتونه کسر کنه، ولی اگه برای مخارج خودش نبوده نمیتونه، که در لومه هم اشاره به همین بحث در واقع میشه. و سال خمسی حالا به چه شکل در واقع هست و شمسی یا قمری بودن گفتن فرق نمی کنه. سال خمسی گفتن که قهری هست، یعنی اولین باری که درآمد دست انسان میرسه از همونجا سال خمسی او شروع میشه. مثلا اولین حقوقی که فرض بفرمایید کارمند میگیره یا اولین درآمدی که شخص پیدا میکنه، این در واقع سال او هست. یک مثلا همین هستش که میگن جنس به سال خمسی خورده. بعضی ها اینطور گمان میکنن که یعنی یک سال از روی این مواد غذایی بگذره، که البته بعضی فتاوا هم همین هست، ولی معمولا اینطوری میگن که نه، به اون وقتی برسه که الان دیگه باید سر سال خودش رو حساب بکنه. مثلا فرض فرمایید که کارمندی هست که اساسا هیچ خمس نداره. خب طبیعتا اگر این سال داشت، سالی یک ماه به حقوق این به اصطلاح خمس تعلق میگیره. اون وقت اگر از این مال مواردی رو تهیه کرده، فرض و مثلا وسایل منزل تهیه کرده، کارهایی انجام داده، حالا میخواییم ببینیم که آیا اون گذشته ها خمسش به چه شکل در واقع حساب میشه که سال نداشته. اونجا گفتن که چون این در سال یک بار بهش خمس تعلق میگرفته، در واقع یک دوازدهم میشه. یک دوازدهم در واقع این درآمدش، که اونم تازه خمسش نه همش، به یک دوازدهم درآمدش خمس تعلق میگیره. و اشیایی که تهیه کرده در واقع خمس یک دوازدهم، خمس یک دوازدهم در واقع باید این رو در نظر بگیره که ظاهرا 4% تقریبا میشه. خب اینا مواردی است که اجمالا اینجا بحث شده. حالا اون چه که در لومه هست مطلب خارج زیادی خصوصا برای این جلسه نداره، یعنی همین مطالبی است که من عرض کردم و بعد هم مصارف خمس است که انشالله وقتش عرض میکنیم. میفرماید از سابه ارباح المکاسب. ارباح جمع ربه، یعنی سودی که انسان به دست میاره. مکاسب جمع مکسب هست. مکسب البته و مکسب هر دو رو المنجد نوشته، بعد دو جور معنا کرده. یکی ما یکسب، یعنی مالی که به دست میاد. پس ارباح مکاسب یعنی سود اموال به دست آمده، اینطوری معنا میشه طبق اون مکسبی که در واقع معنا شده. بعضی هم گفتن که این مکسب مصدر میمی هست، یعنی در واقع سود تجارت، سود کسب و کار. اون ترجمه قبلی نه، مصدری معنا نکرده بود اونجا. گفته بود که آنچه، یعنی مالی که به دست می آید، مال به دست آمده به اصطلاح. اون وقت میشه سود اموال به دست آمده، سودهای اموال به دست آمده. اینجا میگیم که نه، اگر مکاسب جمع مکسب باشه یعنی تجارت، اون وقت میشه سودهای کسب و کار و تجارتها، اینطوری بس. خب این تقریبا روشن شد. حالا میگه که مکاسب چی هست؟ من تجارتم و زراعتم و غرسم و غیرها. اگر کسی تجارتی داشته باشه و خرید و فروش جنس بکنه، زراعت داشته باشه، کشاورز باشه، یا غرس یعنی باغدار باشه، درخت بکاره و از باغ سودی به دست بیاره، و غیرها، یعنی غیر این مواردی که الان ما شمردیم، مثلا فرض کنید که منزلی داره اجاره میده، یا بفرمایید که از عقود شرعیه دیگه که هست، مثلا مزارعه هست، مساقات هست، جعاله هست، چیزایی که به اصطلاح تحت عنوان، حالا بعضیش زیر مجموعه تجارت ممکنه باشه، بعضی هاش در واقع فرق میکنه. حالا به هر حال، یعنی غیر این مواردی که انسان یک کسب و کاری انجام میده، مثل امور خدماتی مثلا، که اون نه تجارت، نه زراعت، نه درختکاری، مثلا فرض میفرمایید که افرادی کارمند هستن یا پزشکی اینها. خب مما یکتسب و من غیر الانواع المذکوره، از مواردی که به دست میاد یعنی کسب میشه، غیر از انواعی که قبلا ذکر شد که غوث بود و معدن بود و غنیمت و اون قبلی ها، غیر از اون موارد قبلی اگر چیزی به دست آورد که اون عنوان رو نداشت، عنوان معدن نداشت، عنوان غنیمت نداشت، عنوان مثلا غوص نداشت، اینها رو بهش میگن مکاسب. ولو به نمائن یعنی یه مالی داره که خمسش رو داده، یا اصلا مثلا خمس نداره ولی این رشد و نمو پیدا کرده. مثلا فرض کنید که درختیه، خمسش داده شده ولی این درخت رشد پیدا کرده، گوسفندیه چاق شده مثلا فرض کنید. این نما خمس داره که بعداً در صفحه بعدی که 157 است، تقریبا روبروی همین چیزی که داریم میخونیم آخر صفحه داره که ولو زاد المال بعد تخمیسه زیادتا متصله او منفصله، این همینه. یعنی سقط مونده به آخر صفحه، میگه مال زیاد بشه، یک زیادی متصله، مثل اینکه مثلا درخت رشد کنه یا گوسفند چاق بشه، یا منفصله، مثل اینکه درخت میوه‌ای بده یا گوسفند بچه‌ای داشته باشه. خمس اون اضافه رو، یعنی اون نما رو باید بده، که این به نمائن اشاره به همون جا داره. و تولد رو هم توضیح دادیم، مثلا فرض کنیم که گوسفندانی داره، فرزندانی به دنیا آوردن، این هم در واقع کسب حساب میشه و ممکنه خود اون گوسفندها هدیه بوده یا خمس داده شده بوده و خمس یا نداشته یا اگر هم داشته داده، ولی این بچه‌هاش که متولد شدن اینا دیگه جدید هستند و خمس اینها سر جای خودش هست. به ارتفاع قیمت، یا نه اضافه نشده ارتفاع قیمت پیدا کرده، یعنی اگر مثلا در انبار یک کالایی رو داشته و از سال گذشته تا امسال اون کالا اساسا اضافه نشده بهش که بگیم حالا اضافهش خمس بده، ولی اونی که همونی که هست ارتفاع قیمت بازاری پیدا کرده، یعنی قیمت بازاریش این کالا اگر سال گذشته فرض بفرمایید تو انبارش از حساب میکرد 10 میلیون بود، الان مثلا 20 میلیون شده، 30 میلیون شده، اون ارتفاع قیمت خمس داره. و غیرها، و غیر این ارتفاع قیمت، این غیرها رو به اصطلاح اگر بزنیم به غیر این سه مورد، یعنی اینطوری بگیم که ولو به نما باشه، تولد باشه، ارتفاع قیمت باشه، یا غیر این موارد، اون وقت مثال پیدا کردن برایش مقدار مشکل میشه. ولی بعضی از محشین این غیرها رو زدن به غیر همین اخیر و غیر ارتفاع قیمت. غیر ارتفاع قیمت یعنی چی؟ یعنی گفتن که ارتفاع قیمت پیدا نشده ولی با این حال کسی پیدا شده این مال رو به قیمتی زیادتر از قیمت بازار داره میخره، حالا به هر دلیلی علاقمند مثلا شده فرض بفرمایید، یا تابلوی نقاشی هست مثلا فرض کنید، بدون اینکه قیمت بازاریش مثلا فرض کنید تغییر پیدا کرده باشه، این شخص حالا به هر دلیلی این رو داره بیشتر میخره. اون وقت یه نفر بگه که خب این نما که نیست، تولدم که نیست، ارتفاع قیمتم که نیست، میگیم نه، این در واقع اگرچه ارتفاع قیمت بازاری نیست ولی به هر حال شما بالاتر از قیمت خودش داری میفروشی، این هم یه نحوی در واقع اگرچه غیر ارتفاع قیمت هست ولی خمس داره. خب حالا به هر حال این غیرها رو اگر بزنیم به غیر ارتفاع قیمت اینطور میتونیم توجیهش بکنیم. اگرم بزنیم به غیر نما و تولد و ارتفاع قیمت، یعنی از غیر اینها اون وقت یه مقدار مثالش در واقع مشکل میشه. خلافا للتحریر، به خلاف علامه در تحریر، حیث النفاه فی الارتفاع، اونجایی که نفی کرده خمس را، یعنی نفا فاعلش هو است، نفا ینفی، هو برمیگرده به اصطلاح تحریر، تحریر نفی کرده هو یعنی این خمس را، در چی نفی کرده؟ در ارتفاع، گفته است که در ارتفاع قیمت خمس نیست. خب حالا آیا واقعا در ارتفاع قیمت خمس هست یا خمس نیست؟ این باز طبق نظر مراجع امروز باز فرق میکنه تا اون کالایی که دست انسان هست چی باشه. اگر کالا کالای تجاری هست، مثل این مغازه‌داری که کالایی رو داره میفروشه، تاجری که کالایی رو میفروشه، کسی که زمین خرید و فروش میکنه، این کالا اگر کالای تجاری هست ارتفاع قیمتش خمس داره. یه وقت اصلا حالت تجاری نداره، یک نفر حالا یک چیزی به بنده هدیه داده، بعد این چیزی که به من هدیه داده من قصد تجارتی نام ندارم، یه مدتی نگه داشتم بعد نیاز پیدا کردم فروختم، خب طبیعتا از اون موقعی که به من داده تا اون موقعی که الان من میفروشم قیمت بازاریش رفته بالا، آیا اون اضافه بر قیمت بازارش خمس داره یا نه؟ اینجا فرمودن که خمس نداره. البته باز هم باید مراجعه بشه که نظر مرجع تقلید ما این استش که در ارتفاع قیمت به طور کلی خمس هست، ولی نه، یک نظر معمول این استش که اگر اون کالا کالای تجاری هست ارتفاع قیمتش خمس داره، مثل جنسی که مغازه دار داره، ولی اگر نه کالای تجاری نیست و این ارتفاع قیمتش خمس نداره. لذا در زمینی که به من ارث میرسه و فرض داشتش که اون مورث من اهل خمس بوده و این زمین زمین خمسدار نیست، به اصطلاح این زمینی که به من خمس میرسه یا خانه‌ای که خمس میرسه به ارث میرسه، این در واقع خودش که خمس نداره، خب طبیعتاً اون خانه رو که من توش نشستم قصد تجارت و خرید و فروش و اینها ندارم، به ارث رسیده و همینطوری مونده. بعد که من این رو میفروشم یه ارتفاع قیمتی طبیعتاً پیدا کرده. این رو ممکنه که بعضیا بگن که در اون ارتفاع قیمتش خمس هست، بعضیا بگن در اون ارتفاع قیمتش خمس نیست. خب اینا مسائلی است که مهمه، یعنی میخوام بگم که اینکه علامه فرموده که ارتفاع قیمت خمس نداره، حالا ما نمیدونیم به طور مطلق نظر شریفشون باشه، یعنی ده حتی در کالای تجاری، یا به صورت مقید. اجمالا میخوام بگم که همه ارتفاع قیمت ها، یعنی ارتفاع بالا رفتن، همه بالا رفتن قیمت ها یک جور نیست. یک وقت هستش که یک چیزی که هدیه به من دادن قیمتش بالا رفته، این معلوم نیست که خمس داشته باشه ارتفاع قیمتش. یک وقت صدقه ارتفاع قیمت پیدا کرده، یک وقت هدیه ارتفاع قیمت پیدا کرده، یک وقت کالای تجاری ارتفاع قیمت پیدا کرده، که در کالای تجاری معمولاً مراجع قائل به خمس هستند. خب اینا مواردی است که بالاخره باید توجه بهش کرد که ارتفاع قیمت باز دو جوره، گاهی ممکنه خمس داشته باشه، گاهی ممکنه خمس نداشته باشه. خب از اول درس تا اینجا ما چی خوندیم؟ گفتیم که سودی که از تجارت و زراعت و اینها به دست میاد، یا نه چیزی که از طریق نما و تولد ارتفاع قیمت حاصل میشه که در واقع ممکنه که خود اون چیز خمسش داده شده، این تاجر خمس این مثلا اجناس رو داده ولی یه ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده که اون ارتفاع قیمتش خمس داره، یا نما یا تولد اینا خمس داره. بحث دیگر که من خارجان عرض کردم این است که ما گفتیم که در سه چیز خمس رو شمردن که هست، در چهار چیز هم گفتن که نیست، که در بحث هبه و میراث و صدقات و اینها بود که آیا اونجا خمس داره یا نداره. یکی هدیه بود، یکی جایزه بود، یکی صدقه بود، یکی ارث بود. این چهار چیز رو گفتن که خمس نداره، بعضی هم فرمودن که خمس داره. ایشون میفرماید که اون سه چیز رو که گفتیم، تجارت و زراعت و صنعت و خدمات که تا اینجا گفتیم، از اینجا به بعد میپردازیم به اون چهار چیز بعدی که حالا سه چیزش اینجا هست که ارث است و صدقه و هبه و جایزه. در اینجا بعضی از بزرگان و فقها فرمودن که خمس داره، حتی بعضی از مراجع فعلی ممکنه که احتیاط واجب کرده باشن که باید حتما مراجعه کرد، ولی خب معمولا اینا رو دارای خمس نمیدونن. و اوجب ابوالصلاح حلبی رحمت الله علیه، او فرموده که خمس واجب هست فی المیراث و صدقت و الهبه، در این سه چیز هم که طبیعتا جایزه هم جزو اینا خواهد شد صدقه واجب. محتجن به انه نوع اکتساب و فائده، محتجن محتججن هست دیگه، باب افتعال، احتجج افتعل احتجاج یعنی دلیل آوردن، محتجج دلیل آورنده، محتججن بوده که شده محتججن، یعنی در حالی که این حالم هست، در حالی که ابوالصلاح دلیل آورنده بوده و دلیلش این هست به انه، یعنی خمس در این موارد یا این موارد، به انه یعنی آنچه که به دست میاد در میراث و صدقه و هبه، نوع و اکتساب، یک نوع به دست آوردن هست و یک نوع فایده هست، یعنی سود دیگه، اینا هم سود حساب میشه. فیدخل تحت العموم، پس داخل میشه و زیر مجموعه عموم خمس قرار میگیره. عموم منظورش عموم آیه شریفه خمس است که چهل انفال هست و اعلموا انما غنمتم من شیء، اینجا تعبیر آیه هستش که آنچه که شما غنمتم یعنی سود میبرید و منفعت کسب میکنید، خب این به یه حساب غنیمت رو اگر مطلق سود معنا کنیم، میراث و صدقه و هبه رو هم شامل میشود. این عموم آیه. و از نظر روایاتم که اکتساب و فایده دارن، اینم در واقع جز به همون اکتساب و فایده حساب میشه. پس عموم روایاتی که تو اونها بحث فایده مطرح شده، سود مطرح شده، اینم جز به اون حساب میشه. و انکره ابن ادریس و العلامه رحمهم الله، ابن ادریس و علامه هم گفتن که نه، اینها خمس نداره مثل اکثر افرادی که در مراجعی که در زمان ما هستن. دلیل اینها چیست؟ للاصل، گفتن که ما اصل براءت رو اینجا داریم. اصل براءت در جایی به کار میره که انسان شک کنه که چیزی به عهده او آمده یا نه، شک در وجوب به اصطلاح. اینجا هم ما شک در وجوب خمس داریم و اصل عدم وجوبه، یعنی ذمه ما بری هست. پس این اصل، اگر شما از شما پرسیدن شما بنویسید اصل عدم وجوب یا بنویسید اصل براءت، اینجا بیشتر منظور همون اصل براءت، البته دو تاش یک چیزه، ولی اصل براءت بگیم راحت تر. اصل براءت، براءت ذمه. و شک فی سبب، و ما شک داریم در سبب خمس. سبب خمس اکتساب دیگه. خب ما شک داریم که اینها اکتساب هستن یا اکتساب نیستن، این آیا این هم یه نوع کسب و کاره، کسبه، یعنی به دست آوردن سوده. البته به خصوص در ارث، در ارث که اصلا هیچ به دست آوردنی نیست، یک شخصی از دنیا میره، مال او قهرن به شخص دیگری میرسه، وارث هیچ فعالیت کسب و کاری در به دست آوردن این مال نداره. ولی در صدقه و هبه یه مقدار کسب و کار هست، مثلا به این معنا که کسی صدقه میده و یا هبه میکنه، اگر انسان قبول نکنه ملکیت برای او تحقق پیدا نمیکنه، همین قبول کردن خودش یه نحوه اکتسابه. حالا به هر حال اینها میفرمایند ما شک داریم که آیا این ستا رو بهش اکتساب هست یا اکتساب نیست. خب وقتی که ما شک داریم، پس عموم روایاتی که تعبیر اکتساب داره شامل اینها نمیشه. ول اولا حسن، شهید اول میفرماید که فتوای ابوالصلاح ابوالصلاح حلبی که گفته است که خمس در میراث و صدقه و هبه هست، او فتواش خوبه و شهید اول هم نظرش همینه که اینها هم خمس داره. لظهور کونها غنیمتا بالمعنى العام، چون ظاهر است و واضح است کونها یعنی این سه مورد غنیمت است، غنیمت به معنای عام، غنیمت یعنی سود، اون چیزی که انسان به دست میاره، نه غنیمت به معنای خاص که در جنگ انسان از دشمن میگیره، نه غنیمت به معنای عام است. و آیه هم غنیمت به معنای عام منظورشه، میگه آنچه که شما سود بردید، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، آنچه که شما سود بردید این غنیمت به معنای عام. خب فَتَلْهَقُوا بِالْمَكَاسِبِ، پس غنیمت به معنای عام باشه، اگرچه حالا خودش مکاسب نباشه ولی ملحق به مکاسبه، یعنی در واقع ممکنه که شما بگید این کسب نیست ولی از نظر حکمی ملحق است به کسب، یعنی همونطور که کسب خمس دارد این هم خمس دارد. بعضی موقع در صرف و نحو میگن، میگن فلان کلمه مشتق نیست ولی ملحق است به مشتق، یعنی احکام مشتق رو داره. اینجا هم ایشون نگفته صریحا که این کسب است، میگه نه کسبم که نباشد، همین که بالاخره سودی هست، همین که سودی هست مکاسب هم در واقع سوداوری داره دیگه، پس این سود است، اونم سود است، پس این در واقع ملحق به همون مکاسب میشه، اگرچه خودش در واقع یه نحوه کسب و کار هم حتی حساب نشه. بعد میفرماید که از لایش شرط و فیها حصوله و اختیارن، زیرا شرط نیست فیها یعنی در این غنیمت به معنای عام، حصوله یعنی حصول ربه و این سود اختیارن، لازم نیست انسان این رب رو با اختیار خودش و با تلاش خودش به دست بیاره. فیکون المیراث من، پس میراث یعنی ارثی که به انسان میرسه از آن جمله است، من یعنی من الربح الحاصل من غیر اختیارن، پس میراث از اون جمله است، یعنی از جمله ربحی است که بدون اختیار حاصل میشه. خب وقتی که این رب هست و غنیمت هم همون رب هست، پس در واقع حکم کسب و کار رو داره. این حرف ایشون و یعنی در واقع شهید اول مطلبی فرمودن، شهید دوم نظر اون رو توضیح داد. این راجع به میراث. و اما العقود المتوقف علی القبول، و اما صدقه و هبه که عقدی هستن که متوقف بر قبول هست، پس عقود متوقفه بر قبول زیرش بنویسید هبه و صدقه که بدون قبول ملک شخص نمی شود. خب پس این یک تلاشی هم از ناحیه اون گیرنده میخواد، مثل ارث نیست که بدون هیچ گونه تلاشی به دست میاد. فازهر یعنی این خیلی روشنه که کسبه یا ملحق به کسبه، اونجا خود چیز رو نگفت که کسبه، ارث رو گفتش که، البته اونجا گفتش که اینا غنیمت به معنای عام است و اول گفت ملحقه، ارث هم گفت که غنیمت است و پس طبیعتا ملحقه. اینجا میفرماید این ملحق بودنش خیلی روشنه، بلکه حتی میشه گفتش که این خودش یه نوع کسب است اصلا و اصلا زیر مجموعه خود کسب است. لأن قبولها یعنی قبول این به اصطلاح صدقه یا قبول هبه، این قبولها در واقع ما باید بزنیم به اون عقود متوقفه، یعنی قبول یعنی مصداق اون عقود متوقفه که قبول صدقه میشه و قبول هبه میشه، زیرا قبول صدقه یا هبه، این قبول هما میگفت که خب راحت تر بود به صدقه و هبه میخورد، اگر قبول ها رو فقط به هبه بزنیم صدقه بمونه یا فقط به صدقه بزنیم بگیم که قبول صدقه یا هبه، زیرا قبول صدقه و یا هبه نوعی از اکتساب هست و به خاطر همین هم هستش که در موردی که کسب و کار بر شخص واجب بشه قبول هبه هم واجب میشه، در موردی که تکسب بر شخص واجب نباشه قبول هبه هم واجب نیست. مثال بزن و من سمه، و از همین جا که اینها نوعی کسب و کار حساب میشن، یجب القبول حیث یجب، یعنی واجب است ما قبول کنیم، یعنی هبه و صدقه را قبول کنیم، اونجایی که واجب است اکتساب. پس فاعل یجب و همین قبوله، واجب است قبول، یعنی قبول هدیه و صدقه. حیث و یجب یعنی جایی که واجب است، اون یجب فاعل یجب بعدی هو است که به اکتساب برمیگرده. میخواد بگه که هر جا شارع اکتساب رو بر ما واجب کرده است، قبول هبه رو هم واجب کرده است. یعنی این کسی ما هدیه داد حق نداریم رد کنیم. هر جا هم که شارع اکتساب رو بر ما واجب نکرد، قبول هدیه رو هم بر ما واجب نکرد. این رو دلیل میاره بر چی؟ دلیل میاره بر این که پس صدقه و هبه خودشون نوعی از اکتساب هستن. البته در مورد ارث هم چیزی نگفت، اول به طور کلی گفت این سه تا لااقل حکمشون حکم کسبه، ولی در مورد این دوتا میخواد بگه که نه، اصلا مصداق خود کسب هستن. مثال میزنه، میگه کل اکتساب للنفقه، مثل اکتساب برای نفقه واجبه. فرض بفرمایید انسان عیالاتی داره، نونخورهایی داره، آیا میتونه دنبال کسب و کار نره؟ نه، باید بره دنبال فعالیت اقتصادی، چون خرجی اونها بر انسان واجبه و اکتساب مقدمه واجبه. همونطوری که من اگر یک واجبی گردن من آمده باشه، این واجب مقدماتی داشته باشه، مثل سفر حج که واجب میشه بر من، مقدماتش رو باید انجام بدم، خرجی دادن هم اگر بر من واجب باشه، این کار کردن که مقدمه خرجی است که باید پول به دست بیارم و خرجی خانواده رو بدم، این کار کردن هم بر من واجب میشه. خب پس کار کردن بر من واجب است، اکتساب. حالا کار کردن یا تجارت است، زراعت است، کار خدماتی است، هر کاری، به هر حال اکتساب برای نفقه. وقتی که اکتساب برای نفقه واجب باشد، حالا اگر کسی آورد در این حالتی که من نفقه خانوادم رو ندارم به من هدیه ای داد، اینجا هم واجب میشه که من اون هدیه رو قبول کنم. لذا میفرماید که و از همین جاست که، از همین جاست یعنی از کجاست؟ از اینجا که ما صدقه و هبه رو نوعی از اکتساب میدونیم. به خاطر همین هم استش که قبول صدقه و هبه واجب است اونجایی که اکتساب واجب است. کل اکتساب نفقه، این مثال برای اکتساب واجبه، مثل اکتسابی که انسان برای نفقه میکند. ولا یجب حیث لا یجب، و قبول واجب نیست اونجایی که اکتساب واجب نیست. این لا یجب فاعلش هو است که به قبول برمیگرده، یعنی قبول هبه و صدقه واجب نیست. حیث یعنی جایی که، لا یجب یعنی اکتساب واجب نیست، فاعل لا یجب هو است که به اکتساب برمیگرده. خب مثل چی؟ کل اکتساب للحج، مثل کسب و کار برای حج. مثلا فرض بفرمایید من مستطیع نیستم، به اندازه خرج خانواده خودمو دارم، با روزی مثلا فرض کنید که 5 ساعت کار یا 8 ساعت کار من به اندازه ای که خودم رو اداره کنم، ولی اگر 2 ساعت به کار روزانه اضافه کنم یا مثلا دو برابر کار کنم، میتونم پول حج هم به دست بیارم. ولی آیا واجبه که من تلاش کنم و پول حج رو به دست بیارم و خودم رو مستطیع کنم؟ فرمودن نه، شما میتونی تلاش نکنی، کسب و کار هم نکنی و مستطیع نشی، چون تا زمانی که تو مستطیع نشدی حج بر تو واجب نیست. حج بر تو واجب نیست تا کسی بهت بگه که چون واجب شد برو کار کن. نه، حج برای تو وجوبی نداره، ولی نفقه بر تو واجبه، باید بری کار کنی. لذا ایشون میفرماید که قبول واجب نیست اونجایی که خود اکتساب هم واجب نیست. حالا یه مثال بزن برای جایی که کسب و کار و به دست آوردن پول واجب نیست، اونجایی که انسان میخواد اکتساب کنه برای حج، این واجب نیست. بله اگر اکتساب کرد یا خود به خود پولدار شد که به اندازه استطاعت شد، اون موقع مستطیع میشه. این تمام میشه، تمام شد. بعد میفرماید که و به خاطر همین هم هست که بسیاری از اصحاب و در کلمات بزرگان و فقها قبول هبه و امثال هبه رو اکتساب بهش گفتن به خاطر همینه. و کثیرم ما یذکر الاصحاب ان قبول الهبه و نحوها اکتسابون، کثیرم ما اینه در موارد زیادی ذکر می کنند اصحاب یعنی فقها که قبول هدیه و امثال آن مثل صدقه. نحوه هاش برمیگرده به هبه ها، یعنی امثال و مانند هدیه، مانند هبه. و مانند هبه یعنی چی؟ هبه و مانند هبه، مانند هبه یعنی صدقه. قبول هبه و صدقه اکتساب است. بعد حالا بگیم که به شهید ثانی عرض میکنیم که خب شهید اول طرف ابو الصلاح حلبی رو گرفت، شما نظرت چیه؟ ایشون میفرماید که وفی صحیحت علی ابن محزیار ان ابی جعفر ثانی علیه السلام ما یرشد و الی الوجوب فیها، در صحیحه علی ابن محزیار از امام جواد علیه السلام، خب امام محمد تقی که ابی جعفر ثانی کنیشون هست و امام جواد هم لقبشون هست، این حدیث نقل شده. ابی جعفر اول که امام باقر میشه که پدر جعفر هست، پدر امام جعفر صادق هست ابی جعفر، اگر هر جا گفتن ابی جعفر یا ابی جعفر اول همون امام باقر هست، اگر گفتن ابی جعفر ثانی این امام جواد هست فرزند امام رضا علیه السلام امام نهم. خب حالا حدیثی نقل شده از این بزرگوار که در اون حدیث مطلبی هست که ارشاد می کند ما را الی الوجوب فیها، یعنی ما را راهنمایی می کند به این که واجب است خمس فیها، یعنی در این سه چیز، این سه چیز یعنی هبه و صدقه و به اصطلاح ارث. البته این حدیث یک حدیث طولانی است که آقا جوان هم در حاشیه لمعه نقل کرده، یک قسمتی از این حدیث مورد نظر هست که فرموده فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، تعبیر اکتساب نداره، تعبیر فایده داره. فایده یعنی چیزی که بالاخره دست انسان میاد، سودی که دست انسان میاد، فوایدی که دست انسان میاد. این در واقع درسته که تصریح هم نداره در مورد این سه مورد، ولی چون اهم لفظه شامل اینها هم میشه. البته مرحوم کلانتر در اینجا یه حاشیه زده در لمعه و حدیث دیگری رو نقل کرده. به هر حال چه اون حدیث باشه از علی ابن مهجیار از امام جواد، چه این حدیثی باشه که آقا جوان نقل کرده و حدیث بسیار طولانی هم هست و یک قسمتش این هست که من خوندم، هر کدوم از اینها باشه به هر حال اینها از این حدیث استفاده کردن و ظاهرش استفاده میشه که این سه مورد هم خمس داشته باشه. لذا بعضی از مراجع هم بعد به خاطر همین حدیث ممکنه که احتیاط واجب کرده باشه. ثم الماتن لم يرجع هذا القول الا هنا، بعد میفرماید که ماتن شهید اول ترجیح نداده این قول را که مثلا صدقه و هبه و میراث هم چیز داشته باشه، خمس داشته باشه، ترجیح نداده مگر در اینجا قائل به خمس شده. وقت صرف دروس و البیان الان مجرد نقل خلاف المشعر به توقف، در کتاب دروس و در کتاب بیان فقط گفته یه اختلافی هست ولی نظر نداره. المشعر یعنی این صرف نقل اختلاف بدون اینکه نظر بدی بیانگر، مشعر یعنی بیانگر است، بیانگر توقف است. یعنی شهید همین که در کتاب دروس و بیان گفته که فلانی مثلا میگه خمس داره فلانی میگه خمس نداره، چیزی خودش نگفته، این نشون میده که نظری نداشته. ولی در اینجا نه، نظر شرعیش این هستش که خمس نداره. ان شاء الله جلسه بعد هم از اینجا به بعد رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.